الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در بحث مفاهیم بود، مفهوم رو تعریف کردیم در جلسات قبل، ضابط معروف مفهوم رو هم بیان کردیم. بیان شد که ما برای که بتوانیم در جملاتی که ادعا شده دلالت بر مفهوم میکنن، باید دو تا نکته رو به اثبات برسونیم. نکته اول این که بگیم شرط دلالت میکند بر لزوم علی انحصاری بنابر نظر مشهور و دلالت میکند بر توقف جزا بر شرط یا توقف جمله‌ای که دلالت می‌خوایم بکنیم، بگیم دلالت داره بر مفهوم بر غیب. و یکی دیگه‌اش باید اثبات بکنیم که سنخ الحکم دلالت مقید شده است و منون شده است، نه شخص حکم، چون با احترازیت قیود در تمام مواردی که قیدی وجود دارد شخص قوم مقید هست. حالا از این جلسه می‌خوایم وارد بشیم جملاتی که دلالت ادعا شده که اینها داله بر مفهومن، یکی یکی اینها رو مورد بررسی قرار بدیم ببینیم کدومشون مفهوم دارن و کدومشون مفهوم ندارن. بفهمید
این جور در واقع غیبی که بیان کردیم هیچ رابطه‌ای با هم
ندارن؟ نه بله، ممکنه یه جای طبیعی سنخ حکم باشه ولی علی انحصاری اثبات نشه.
این که طبیعی حکم باشه،
بله،
یه قسمتی از علی انحصاری بودن
نه، عرض کردم ممکنه علت منحصره شخص حکم یه قیدی باشه ولی علت منحصره سنخ حکم نیست. با احترازیت و قیود خیلی وقتا ممکنه علیت منحصره رو یا به یه دلیل دیگه شما ثابت کنید ولی نتونید در مفهوم مثلا جزا اطلاقی بگیرید که بشه به وسیله اون اثبات کرد شخص سنخ حکم را. اولین جمله‌ای که ادعا شده که داله بر مفهومه و مهمترین جمله و خیلی هم درش اختلاف وجود داره، خود جمله شرطی است. ادات شرط، هر ادات شرطی چه ان باشد چه ازا باشد چه بقیه ادات شرط، بحث بوده که آیا جمله شرطی دلالت بر مفهوم میکند یا دلالت بر مفهوم نمیکند. در مورد اینکه مفاد جمله شرطی چیه، در جمله شرطی چه معلق میشود، یه اختلاف اساسی وجود داره. شاید 6 تا قول وجود داره در این مسئله، بحث خیلی مفصلیه که آیستاد نه اینجا مطرح میکنن نه توی حلقه آینده به این میپردازن. این رو در واقع بحث عمدش توی مفهوم شرط نمیاد، بحث عمدش در ذیل بحث واجب مشروط بحث میشه که در واجب مشروط در واقع چی اینجا معلق شده، چه مشروط شده، حکم مشروطه، ماده مشروطه، چی مقیده. وقتی مثلا به شما میگن اذا زالت شمس فسله، وجوب اینجا مقید شده، یا اوجوی که مرحوم شیخ انصاری میگه ماده مقید شده، یعنی خود نماز مقید شده، وجوبه مقیده به زواله، یا نه وجوبه مطلق نمازه مقیده به زواله، که شیخ انصاری توی همه واجبات میگه، میگه همه واجبات الان فعلی هن برای ما ولی زمان خود واجب مقیده. مثل اینکه بچه ای که نابالغه، حتی ایشون میگه، میگه بلوغ شرط وجوب نیست، شرط واجبه. از الان وجوب هست ولی زمان واجب کی میرسه. و بحث واجب و معلق و بحثایی که در ذهنش میاد بحث خیلی مفصلیه. عمده نظر هم دو تا نظر وجود داره، یه نظر اهل ادب، یه نظر اهل منطقه. یه عده قائلن که کل عرض کنم مفاد جمله بر مفاد جمله مقید شده، ربط تعقیدی بین مفاد جمله. وقتی شما داری میگی عرض کنم خدمت شما اذا طلع الشمس فالنهار اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، در واقع داری حکم میکنی به این نسبت وجود نهار در فرض وجود شمس. حالا دیگه باشه دیگه، آره، یه نظر اهل ادب، یه نظر اهل منطقه، حالا دیگه واسه تفصیلاتش باشه دیگه. یه عده دیگه اینجوری نمیگن، میگن در واقع بین دو تا نسبت نمیخوایم ربط درست کنیم، در واقع داریم حکم قطعی میکنیم به وجود نهار در فرض وجود طلوع شمس. حالا اینجا اختلافات خیلی مفصلی وجود داره، فعلا این برای ما مهم نیست چون این در کیفیت جمله شرطیه دخیل نیست. او چیزی که اینجا دخیله در ایه که بعدن بفهمیم آیا او چیزی که بالاخره الان معلق و مشروط شده حکمه، او چیزی که معلق و مشروط شده وجوب یا مثلا ماده است، یعنی اون خود واجبه. اینا بحثی نیست که الان محل نزاع در جمله شرطیه باشه، لذا باز کردنش هم خیلی مهم نیست. توی کیفیت اخذ شرط موثره که ما بعدن بفهمیم چی مقید شده، ولی الان ما کاری نداریم، دنبالیم که ببینیم آیا هر چی مقید شده، چه وجوب مقید شده، چه واجب مقید شده، چه مبانی دیگه در این وسط وجود داره. مرحوم ناینی یک مبنا داره، حالا بالاخره هر چی وسط وجود داره، کار به مبانی مختلف در این جمله نداریم. اون چیزی که برای ما مهمه الان می‌خوایم ببینیم هر چی توی جمله جزا مقید شده به جمله شرط، هر چی به هر چی مقید شده، آیا با انتفاع این قید جزا هم اون چیزی که در جزا مقید شده که حالا چه حکمه چه واجب هر چی هست، اون هم منتفی میشود یا منتفی نمیشود؟ الان دعوا بر سر جمله اینه. میخوام اینو توضیح بدم که ما نمیخوایم جمله شرطیه رو به این لحاظ تحلیل بکنیم که بگیم که آیا در جزا دقیقاً چی مقید شده، جمله شرطیه دقیقاً داله بر چه چیزیه. الان ما دنبال اییم که آیا در جمله شرطیه یه لزوم علی انحصاری بین شرط و بین جزا فهمیده می شود که وقتی شرط منتفی شد جزا هم منتفی بشود یا نه. حالا مفاد جزا چیه؟ فعلا این محل بحث ما نیست، بفرمایید. در بحث قبلی ضابطه کلی رو بیان کردیم، گفتیم هر چیزی که میخواهد مفهوم داشته باشد باید دلالت بر لزوم علی انحصاری بکنه. حالا میخوایم به لحاظ صغرویان در جمله شرطیه اثبات کنیم که ببینیم از کجا جمله شرطیه لزوم علی انحصاری در میاریم. احسن، کبروی رو با جلسه قبل بحث کردیم، حالا میخوایم در این جلسه و جلسه آینده مفهوم شرط رو، مفهوم وصف رو، مفهوم غایت رو، مفهوم استثناء رو به همون مقداری که فعلا آیستد در این حلقه مورد بررسی قرار میدن مورد بررسی قرار بدیم. میخوایم صغرویان وارد بحث بشیم. خب بفرمایید. نه دیگه، آیستد فرمودن توقف دیگه. حالا اینو ولی چون مبنای خودشون یه مبنای شاذه، آیستد یک از نکاتی دارن که هر یه مبنایی دارن که مبنای شاذه بنابر نظر مشهور رو هم بحث پیش میبرن. تو اگه کار نخوام بکنن بس پیش نمیره، چون حرف بزرگان آزیا 700، ناینی 700، اصفهانی 700، آخون 700، شیخ 700، اینا همش بنابر مبنای خودشون که لزوم علی انحصاری صحبت کردن، هیچ کدوم بنابر مبنای آیستد که توقفه که بحث نکردن. آیستد حرف اونها رو یکی نقد میکنه، علاوه بر اینکه غالبا مبانی شاز اینجوریه که آدم به یه مبنای شاز اطمینان پیدا کردن و نظرش رو مطابق اون نظرم آوردن خیلی راحت نیست. آیستد اینجوری نیستش که حرفایی که زدن به عنوان نظرات خاص خودشون بعد دیگه بعد از خودشون مبنای اصولی هم عوض کرده باشن. خیلی از شاگردانشون با خودشون مخالفن، یعنی روی بحثا با آیستد موافق هم نیستن. لذا خوبه که حالا توی بحثا این جزء نکات قوت حلقات اینجا، بعضی وقتا به حلقات بعضی اشکال میکنن، همینه که ایشون مبانی شاذ رو مطرح کرده. خب جوابش اینه که ایشون مبانی شاذ رو مطرح کرده، خب خیلی ها تو کتاباشون هر کی برای خودش چیزی مبنا داره، مهمه که حرفا رو بر اساس اون مبنا تا آخر پیش نبردن، یعنی طبق مبنای مشهور هم توضیح دادن هم حرفا رو بر اساس پیش بردن. لذا آیستد توی این بحث و بحث‌های بعدی لزوم علی انحصاری رو بحث می‌کنن. حالا اینجا کمتر، تو حلقه آینده به تفصیل وارد میشن. حرف محقق اسمانی اینجا خیلی خلاصه نقل می‌کنن، تو حلقه آینده به تفصیل وارد میشن، بحث می‌کنن که آقا یکی یکی نظرات رو میارن، نقض و ابرام می‌کنن که ما این لزوم علی انحصاری رو میتونیم بالاخره از مفاد این جمله به دست بیاریم یا نمیشه به دست بیاریم. نکته بعدیش اینه که بعد اثبات بکنیم که اون چیزی که در جزا معلق شده طبیعی الحکم است نه شخص الحکم است. بنابر این مبنای بالاخره مشهوری که خدای صدر هم قبول دارن که در جزا مفاد او چیزی که نظر مرحوم شیخ انصاری که ماده و واجب مقید شده رو نمیپذیرن، مشهور نظر مشهور اینه که حکمه. حالا این چجوری تحلیل میشه یه بحثای متفاوتی داره. ناکنید گفتم توضیح دادم که شیخ انصاری میگه ماده یعنی واجب مقید شده، مشهوری رو نمیپذیرن، نظرشون اینه که حکم مقید میشود در جمله جزا. در جمله جزا وقتی میگه اذا ظلت شمس فصله،
اصل وجوب نماز مقید شده به زوال، وقتی زوال نباشد حکم یعنی وجوب بالفعل نیست، نه اینکه وجوب بالفعل باشد ماده یعنی نماز مقید به زوال شده باشد، چون دو فرض داره. یه موقعی بر شما واجب می شود نماز در وقت خاص، الان واجب شده، ولی چی واجب شده؟ نماز مقید به یک زمان خاصی. یه موقعی نه، شما بدن میگی نماز، مطلق نماز واجب شده. حالا ممکنه نمازم نماز در وقت خاص واجب شده باشه، ولی خود وجوبه یه قید زمانی داره. میگه وجوب که میگه وجوب بعد از زوال است. پس بنابراین اذا زالت شمس فصله، بنابر نظر مشهور قید برمیگردد به حکم، یعنی برمیگردد به وجوب. آیستاد هم بر همین اساس بحث رو پیش میبرن، یه گفتن باید ثابت کنیم که سنخ الحکم و طبیعی الحکم مقیده. پس حالا محل نزاع مشخصی میخوایم چکار کنیم؟ میخوایم اثبات کنیم که جمله شرطیه آیا دلالت میکند بر لزوم علیه انحصاری یا دلالت نمیکند. وقتی شما میگید که عرض کنم خدمت شما اذا جاء زید فاکرمه، آیا از این جمله لزوم علی انحصاری میفهمید یا نمیفهمید؟ عده‌ای قائل شدن که آقا ما همین لزوم علی انحصاری رو میفهمیم، دالمون هم بر لزوم علی انحصاری اداه شرطه. یعنی وقتی شما میگی اینجا ازیدون فاکرمه، میگن خود اعداد شرط، خود این دلالت میکنند بر لزوم علی انحصاری. ما لزوم علی انحصاری رو از این میفهمیم، اعداد شرط دال بر لزوم علی انحصاری هست. این نظریه که برخی داشتن. محقق اصفهانی در این نظر مخالفه، با این نظر مخالفت میکنه. میگه وقتی ما تحلیل میکنیم جمله رو میبینیم که ات ازش این چیز فهمیده نمیشود، ما از این علیت انحصاری شرط برای جزا رو نمیفهمیم. ما از این چی میفهمیم؟ ما از این میفهمیم که آنچه بعد از این آمده است موضع فرض و تقدیر قرار گرفته است، در موضع فرض و تقدیر قرار گرفته است. این یعنی اگر، یعنی فرض کن شما در تقدیر بگیر، این همین رو میفهمونه. میگه دقیقاً کاری که این میکنه همون تأثیری بر اون چیزی که در جمله شرط آمده، همون تأثیری رو داره که وقتی ما میخواستیم قضیه حقیقی جعل بکنیم، وقتی میگفتیم که آقا مثلا یجب الحج علی المستطیع، درست شد؟ یا المستطیع و یحج، درست شد؟ وقتی المستطیع رو موضوع قرار میدادیم برای یک قضیه حقیقیه، المستطیع چه خصوصیتی داشت؟ وقتی این قضیه حقیقیه بود، موضوع قضیه حقیقیه چه خصوصیتی داشت؟ موضوع قضیه حقیقیه خصوصیتش بود که به نحوه بگید مقدرت الوجود در نظر گرفته شده بود. قبلا اینو گفتیم دیگه، گفتیم قضیه حقیقیه با قضیه خارجیه فرقش چیه؟ فرقش اینه که قضیه خارجیه رفته روی افرادی که در خارج موجودن، بالفعل در عهد الازمنه ثلاثه، یا در زمان قدیم، یا در زمان حال، یا در زمان آینده، یا در همه زمانها، ولی حکم رفته روی موجودات خارجی. ولی در قضیه حقیقیه المستطیع و یحج حکم رفته است روی موضوع مقدرت الوجود، یعنی اذا وجده عرض کنم خدمت شما مستطیعون فیجب علیه الحج، المستطیع و یحج یعنی این. لذا مرحوم اصلا آیه اصفهانی میفرمایند، محقق اصفهانی میفرمایند شما همین کارو میکنید. اصلا وقتی میخواید جمله قضیه حقیقیه رو برگردونید، بخواید بیانش بکنید، حتما یه اعداد شرط بر سرش میارید، یه ان یا یه اذایی بر سرش میارید. پس وقتی میخواید بگید المستطیع و یحج معناش چیه، میگید اذا وجد مستطیعون، درست شد؟ اذا کان رجل مستطیعا، زمانی که یه نفر مستطیع باشه. پس اداه شد اد اذا کاری که انجام میدن اینه که ما بعد خودشون رو جمله شد رو در موضع فرض و تقدیر قرار میدن، همین مقدار انکار میکنه دیگه، بیشتر از این ما چیزی از این استفاده نمی کنیم. اداه شد این اذا همین مقدار کار میکنن. ولی که هایا اینجا هیچ لزومی تلازمی وجود دارد، این تلازم به نحو علیه، این تلازم به نحو علیه انحصاریه، اینا از بقیه اجزای جمله فهمیده میشوند. شما در جمله چند تا دال دیگه هم دارید، یه فایی هم اینجا دارید، درست شد؟ یه هیئت جمله هم این وسط دارید، درست شد؟ پس بنابراین او چیزی که ما میخواهیم بفهمیم از چیز دیگری جز ان فهمیده میشود. حالا اینجا دیگه توضیحش هم بدیم که ان گفتیم پس از ان لزوم علی انحصاری فهمیده نمیشود. ان داله بر چیه؟ داله بر اینه که مدخول یا بگیم جمله شرط موضع فرض و تقدیر قرار گرفته است. این کار رو انجام میده. این کار رو انجام میده. آقا رابطه لزومی بین مجیء زید و اکرام رو از کجا میفهمید؟ از هیئت جمله میفهمیم. از ربطی که بین جمله و جزا شرط و جزا میگیم اذا جاء زیدون اکرمه، این که آمدیم بین شرط و بین جزا ربط و هیئت جمله شرطی ربط برقرار کرده، معلوم میشود بین این دوتا تلازمی وجود دارد. ولی اگه بین آمدن زید و وجوب اکرام تلازمی وجود نداشت که تو این سیاق نمیریختید، میگید وقتی اتفاق افتاد یه اتفاق میافتد، پس معلوم شه بین این دوتا چی وجود داره؟ یه نحوه تلازمی وجود داره، و الا چرا تو این هیئت بیان کردید؟ خب میگفتید که زید آمد، اکرام زید هم واجب است. چرا میگید وقتی زید آمد اکرامش کن؟ خود این هیئت جمله شرطیه دلالت میکند که بین شرط و بین جزای چی وجود داره؟ یه تلازم وجود داره. خب آقا این تلازم، این لزوم باید تلازم علی باشد، چون عرض کردیم این جمله رو شما میشود در تلازم‌های غیر علی هم به همین سیاق به کار ببرید. هر وقت که خورشید طلوع میکند روز است، درسته؟ پس توی تلازم‌های هر وقت نور خورشید وجود دارد گرمای خورشید وجود دارد، هر وقت نور آتش وجود دارد حرارت آتش وجود دارد. در تلازم‌های دو تا معلول یک علت واحد هم شما میتونید از این سیاق استفاده بکنید. میگن خب علیتش رو شما از کجا فهمیدید؟ اینکه لزوم به نحو لزوم علی باشه از کجا فهمیدید؟ ادعا میکنن او رو از فا میفهمید. فا دلالت بر علیت میکند. همین که میگه این اتفاق میفته پس این اتفاق میفته، نگید فا همیشه نیست ها، جمله شرطی همیشه نیاز به فا دارد، یا فا مصرح است یا فا مقدر است، بالاخره جمله شرطی همیشه فا دارد. این فا، این پس، یعنی همون ترتبه، یعنی همون علیته، یعنی وقتی این هست پس از این هست، یعنی که این معلول اینه. این فا رو، این علیت رو فا میفهمونه. خب آقا لزوم علی رو درست کردید شما، انحصارش رو از کجا میخواهید درست کنید؟ میگن دیگه این نه دیگه، حالا دیگه از این به بعدش رو آیستر دیگه استناد به محقق اصفهانی نمیدن، میگن اینجوری قول گفته شده. بعضی شما محقق اصفهانی قبول داره، بعضی شما محقق اصفهانی اشکال داره. اون چیزی که محقق اصفهانی بیان کرد این بود که گفت آقا این فقط موضع فرض و تقدیر بودن رو بیان میکنه، بقیهش باید از جمله بفهمیم. این منظر مشهوره، خیلی همینجوری تقریب میکنن. خب پس گفتن هیئت تلازم رو میفهمونه، لزوم و تلازم رو از هیئت میفهمیم، فاعلیت رو میفهمونه. آقا این انحصارش رو از کجا میفهمید؟ من اضافه کنم بر حرف آقای صد، اونایی که قائلن که باید جمله علیتش هم علیت تامه بوده باشه، تامیتش از کجا میفهمید؟ میگن اینها رو دیگه نمیشه از تو جمله دیگه، حقیقتش هیچ دالی نداریم، یعنی دالای جمله ما تمام شد. یه ان داشتیم و یه هیئت داشتیم و یه فا، برای هر کدوم یه چیزی درست کردیم دیگه. مدلول جمله از این چیزا دیگه بیشتر توانایی نداره. حالا باید دست به دامن و برکت اطلاق بشیم، میام از اطلاق کمک میگیریم. میگیم آقا نگاه بکنید، میان تو اطلاق جمله شرط، حواستون باشه کجا داریم اطلاق رو جاری میکنیم، تو اطلاق جمله شرطیم. میگن این اینجا ازیدون فاکرم هو، این که آمده مجیء رو علت برای اکرام قرار داده، اگر این جزء العله بود علت تامه نبود، یعنی مجیء زید به علاوه مثلا عرض کنم خدمت شما نمره 20 با هم میخواست نتیجه بگیره وجوب اکرام رو، در این صورت باید چی میگفت؟ مولا باید به وسیله واب جملش رو کامل میکرد، نباید به تنهایی حکم رو متوقف بر مجیء زید میکرد، چون جمله صادقه نبود دیگه. اگه قرار بود یک جزء العله دیگری داشته باشد، توقف و حکم بر یک جزء العله صحیح هست؟ علت ناقصه میتواند معلول رو به همراه بیاورد؟ نمیتواند دیگه. پس بنابراین لازم بود مولا بگوید انجا ازیدون و فاکرمه، باید یک وی جزء العله دیگر رو هم به وسیله شکار میکرد میآورد، در صورتی که مولا همچین کاری رو نکرده، جزء العله دیگری توی کلام نیاورده است. به وسیله اطلاق از این واو اسمش میذارن اطلاق واوی. به وسیله اطلاق گرفتن از جزء العله دیگری که مولا به وسیله واو باید او رو بیان میکرد، اثبات میکنیم که این علت، علت چیه؟ تامه است. درست شد؟ پس اطلاق به وسیله اطلاق واوی ثابت کردیم که علت، علت تامه است. چون اگر علت تامه نبود و مجیء زید به تنهایی نمیتوانست در وجوب اکرام تأثیر بگذارد و معلول رو پدید بیاورد، مولا باید به وسیله یک واو جزء العله دیگر هم بیان میکرد. میگفت انجا زیدون و او جزء العله دیگر هم بود فاکرمه. واو نیاورده مولا، مولا فقط گفته اینجا از زیدون. اطلاق میگیریم از کلامش، میگیم اگر قید دیگری یعنی جزء العله دیگری وجود داشت، مولا باید به وسیله واو میگفت کل ما یریده، یعنی جزء العله دیگر را، یقوله لم یقله فلم یرده، در اراده مولا نیست. نه اطلاق مقام، اطلاق لفظی گرفتیم از قید دیگر خود همین وجوب اکرام. یعنی شما به وسیله فا آمدی مجیء زید رو علت برای اکرام قرار دادی. درست شد؟ در این علتی که برای اکرام قرار دادی از کل جمله شرط که علته ها، نه اطلاق کل هیئت جمله شرط، که اگر یه بدیل دیگری جمله شرط داشت مغلا حتما باید بیان میکرد. اصلا همه اطلاق ها همین، همه اطلاقا همیه. یه اطلاق شما بگو که در تقدیر نگیری، همه اطلاقا نسبت به یه قیدی میگه آقا این قید رو مولا نگفته پس در اراده مولا نیست. همه اطلاقایی بود دیگه. اعتق رقبتن نمیدونستیم ایمان هست یا ایمان نیست، میگفتیم آقا اعتق رقبتن مؤمنه، نمیدونیم قید ایمان هست یا ایمان نیست، میگیم اگر قید ایمان بود مولا باید بیان میکرد، نگفته پس نیست. اگر در این علیت شرط برای جزا، خوب میشه چون تقریم میکنیم ما علیت جمله شرط برای جزا، اگر در علیت جمله شرط برای جزا که مولا با فا بیانش کرده و با این هیئت تلازم با فا علیت رو بیان کرده، اگر در علیت چیز دیگری جز مجیء زید دخیل بود، مولا حتما به وسیله واو باید چه کارش میکرد؟ بیانش میکرد. بیان نکرده پس در مراد مولا نیست. اطلاق واوی میگیرن، نتیجه این اطلاق واوی میشود که جمله علت تام است. علت انحصاری از واو ثابت نمیشه. یه اطلاق دیگه میگیرن، احسن، اطلاق عوی بهش میگن. میگن اگر یک علت دیگری داشت مولا باید به وسیله او ای رو ذکر میکرد. میگفت انجا از زیدون، یا اینکه نمره 20 گرفت به وسیله او علت منحصری دیگر رو هم بیان میکرد، یعنی علت تامه دیگر رو، ببخشید، او علت دیگری که خودش به تنهایی میتوانست تأثیر بگذارد. چون مولا میگه اگر زید آمد اکرامش کن، حالا بعد توضیح خواهیم داد، بعدن توضیح خواهیم داد که ما به چه وسیله اثبات میکنیم که اکرم سنخ الحکمه. فرض نمیه که مولا داره میگه سنخ الحکم مقید به مجیء زیده، علت سنخ الحکم مجیء زیده. اگر در اراده جدی مولا این سنخ الحکم یک علتی دیگری جز مجیء زید داشت، مولا نباید بیانش میکرد؟ چرا دیگه؟ کل ما یریده یقوله. مولا داره میگه آقا این سنخ الحکم میبینیم؟ این سنخ الحکم مجیء زیده، فرق نمیکنه شخص الحکم، بالاخره این حکم چی سنخ الحکم چی شخص الحکم، اگه دوتا علت داشته باشه درسته که مولا بیاد متوقفش کنه بر یک علت؟ درست نیست دیگه. وقتی شخص الحکم، فرض کن یک شخص الحکم دوتا علت داره، مولا میگه اگر این محقق شد این محقق میشود، در صورت که هست کذبه، اگر این محقق شد یا آن یکی دیگر محقق شد این محقق میشود، هر دوتا تأثیر داره. نه فرضی که مولا در مقام بیانه دیگه، نه خب بالاخره اطلاق همین، حالا کذب نگید، یعنی تمام مراد جدیشو بیان نکرده دیگه. آره فرضیه که مولا در اصلا اطلاقیه، یعنی فرضیه که مولاها در مقام بیان تمام مراد جدیشونه، اینو قاعده گرفتیم دیگه. ما یک اصل عمومی گرفتیم که متکلمین وقتی بیان میکنن تمام قیود تأخیر تأثیر در حکمشون رو بیان میکنن. حالا آیستد حلقه آینده یه دعوایی داره که ما با آیستد باز مشکل داریم، حلقه آینده به تفصیلی رو بیان میکنیم که آیستد میخواد اثبات بکنه همه حرفی که تو ذهن بعض شما هست که او عدل دیگر از حالات این علت نیست، ولی حالا ما اینو بیان میکنیم، ده ها مثال خواهیم زد بعدن که دقیقا تو اکثر موادی که اطلاق گیری میکنیم همین جوریه. آیسر میخواد بگه به اطلاق لفظی نمیشه اطلاق بگیری، میگه به خاطر که او علت دیگر از حالات این علت نیست. ما میگیم بابا در مجیء زید که ما اطلاق نمیگیریم، در کل جمله شرطیه داریم اطلاق میگیریم. از اینکه مولا ایر آمده شرط برای جزا قرار داده، در صورتی که شرط بدیل دیگر هم دارد. بفرمایید. نه، جمله شرطی چیزی که هممون میدونیم دیگه، استرس و این چیزا هم قشنگ مشخصه که چیه. جمله شرطی که میگه اگر این آمد، علت با همین تصویری که دارن میکنن، میگه این علت برای این است، در صورتی که این علت نیست، این و یه چیز دیگری علت برای این است. خب حالا فرضی که لحنی نیست، این رو دیوار نوشتن، شما چیکار میکنی؟ دو دیوار نوشته، میگه اگر زید آمد، میگه که شما اینجوری میگی، میگه اگر خورشید طلوع بورس، میگه میگه آقا اگر اگر یعنی فرض و تقدیر، تو فارسی هم ما همینجوری میفهمیم، اگر خورشید طلوع بکند نور پیدا میشود، میگه نه آقا چراغم روشن کنیم نور پیدا میشود، یا اگر یعنی همین، اگر خورشید طلوع بکند نور پیدا می شود، میگی نه آقا اگر نور خورشید کنه چراغم روشن کنی، شمعم روشن کنی نور پیدا می شود. یکی علت منحصره نیست. البته حالا یه دعوایی داریم ما سر جای خودش که در مواردی که حالا او بحثش باشه دیگه، که در موارد علت منحصره انسان احساس تجوز، چون اونایی که میگفتن این وضع شده برای لزوم علی انحصاری، بعد باهاشون دعوا میکردن، میگفتن که خب حالا ما ببینیم در لزوم غیر منحصرم استفاده میکنیم، ما تجوز احساس نمیکنیم. اب نداره تجوز احساس نکنید. آیسر جوابشون میده، میگه خب اطلاق نداره، در مواد اطلاق تجوز نیست، لذا اگر شما با قرینه ای فهموندی که انجا ازیدون فاکرمه در مواد لزوم علی غیر انحصاری داری استفادهش میکنی، نهایتش دیگه کلامتون اطلاق نداره دیگه، از این که بالاتر نیستش که، یعنی به وسیله قرینه لفظی یا قرینه حالیه فهموندی کلام اطلاق نداره، یا اصلا اینجا در مقام بیان نسبت به این قید نیستی. ولی این که بالاخره اگر کلام رو اینجوری بگی، اگر زید بیاد اکرامش کن، میگی نه آقا اگر زید بیاد 20 تن بگیره بعد اکرامش بکنم. بفرمایید.
تو قبول نداری وقتی که علتی که در واقع شعاره میگه انحصاری نباشه، ما جای این که به شعاره اعتراض بکنیم که چرا انحصاری نگفتی، بقیه رو هم بعد میگفتی، در درون خودمون اینگونه تحلیل میکنیم که نه اشاره چیز غلطی نگفته، بلکه اطلاق نداشته، من بعد میفهمیدم.
خب نداره او احسن، این خوبه، جمعه، این جمعه،
این درسته.
نه، در صورتی که دو تا دلیل بیاد درسته. یک دلیل، یعنی وقتی دو تا دلیل میاد که با هم تعارض میکنن، با اطلاق یکی مفهوم دیگری تغییر میخوره، یا قرینه ای باشه ابتداعا.
خارج میدونم که اینجا
خب قرینه است، خارج نه قرینه است.
خب
بله، ولی اگه ابتداعا اینکه ابتداعا به شما بیاد
اشاره بگویند اگر خورشید طلوع کنند اینجا روشن میشود، من نمیگم اشاره داره دروغ،
نه دروغ نیست، اطلاق نداره که عرض کردم نشد، یعنی او دروغ، یعنی مجاز، او بنابر مبنایی که این باشه، بنابر مبنایی که این وضع شده باشه برای لزوم علی انصاری میشه مجاز.
نه، چیز دیگه این میخوام بگم، میخوام بگم که اگر این گونه باشه و ما شارع رو دروغ نپنداریم، بلکه
نگرفتید
بیان و اطلاق و زیر سوال ببریم،
خب یعنی همین
یکی از شروط این که اصلا مقام بیان رو بخوایم احراز کنیم توی این جمله اینه که بدونیم این علت انحصاری.
نه، اشتباه هست، حرفتون اشتباهه، بخاطر ما همیشه توضیح دادیم، گفتیم فرق اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چی بود؟
نه، اینجا
یه طرف توضیح بدید چی بود؟ اصل شک نداره دیگه، اصل دیگه،
متوجه
هم خواهی متوجه دیگه، دوری نداره دیگه. اصلا احرازش همیشه احراز شده است، مقام بیان جز در مواد خاص که قرینه برخلاف داریم، در اطلاق لفظی همیشه مقام بیان ها احراز شده است. اگه این رو نگید در مورد هر قیدی شما شک میکنید، میگید اعتق رقبتن، میگی مؤمنه هست یا نیست، میگی شاید مولا نمیخواست از ایمان را بیان کند، پس شک میکنم. هیچ سیاقی نیست، سیاق کلام زور هات، از ظهور حال استفاده میکنیم، باز رفت سر اصول لفظیه دیگه، از ظهور حال استفاده میکنیم، ظاهر حال همه متکلمینی که در مقام بیان تمام قیود هست.
اگر کسی انحصاری بودن و اطلاق مقامی بگیره هست
رو هیچی تا حالا که ما نشدیم کسی اطلاق مقامی بگیره، حالا شما میخوایی بگیری بگیر، بعد به مشکل هم بر بخور، بیل خودت بفرمایی.
اگر
نه، اگه جمله شرطیه را، اگه شما بپذیرید جمله شرطیه دلالت دارد، شما دارید چیزی در تقدیر میگید، شما میگید نه اصلا جمله شرطیه مفهوم ندارد، جمله شرطیه دلالت بر اصلا لزوم علی انحصاری نمی کند دیگه. خب پس نمیفهمید، اب نداره. پس اصلا شما میگید جمله شرطیه، اگه شما دارید میگید اصلا ممکنه شما بگید آقا اولا اینجا قرینه خارجیه دارید، شما باز مشکلتون همیشه ای که موارد قرینه خارجیه و الا علی یه چیز دیگه. خب چرا اینجوری نمیگید؟ خالی و ذهنه. شما باش بگید اگر مستطیر بشه حج برات واجب میشه. خوبه؟ اگه خالی و ذهن بشه آره. یک کس خالی و ذهن یعنی که اصلا نمیدونه اسلام یعنی چی. میگه اسلام یعنی چی؟ میگه اسلام یعنی دروغ نگو. برو هر دل کار دلت میخواد بکن. همین رو میفهمه آره. شما تو قرینه ذهنیت رو میگید که آقا اسلام یه شریعتیه با یه عالم تکالیف، میگید معنی نداره که فقط همین یکی معلول وجود بیاره. حالا شما خالی از ذهن میگم آقا اگر مستطیع شدی حج برات واجب میشه، چی میفهمی؟ حالا اگه جمله شرطیه مفهوم دارد ندارد، ما نمیخوام دعوا کنیم با شما، شما بگید آقا مثل خیلی اصلا جمله شرطیه مفهوم ندارد، ولی مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم. بعضی هم میگن جمله شرطیه باید دال بر مفهوم داشته باشیم، قرینه ای بر مفهوم داشته باشیم، ولی جمله شرطیه مفهوم ندارد. ولی اونایی که میگن مفهوم دارد، بله میگن اگر قرینه ای نداشته باشید بر اینکه اینجا علت دیگری هم وجود دارد یا مولا از حیث قید انحصار در مقام بیان نیست، از اطلاق همینو میفهمیم. مثل مواردی که الان تنم یه روایت آپنده میاد میگه که کفاره جمع در فلان فرض واجب میشود، درست شد؟ میگه میگه که اگر صائم یکی از این سه تا کار رو انجام داد، کفاره براش واجبه یا کفاره جمع براش واجبه و الا فلا. شما الان مفهوم نمیگیرید؟ میگه وقتی یکی سه تا کار رو انجام داد، بعد میگه خب سه تا کار گفته دیگه، حالا چهارمی هم بود، پنجمی هم بود، ششمی هم بود، هفتمی هم بود، نه الا فلا ما داریم میگیم دیگه. میگه اگر صائم یکی از این ستاره انجام داد، کفاره براش واجب میشود، درست شد؟ میگه صائم یکی از این ستا کار رو انجام داد، کفاره براش واجب میشه. شما از چی میفهمید؟ میفهمید چهارمی و پنجمی ششمی هم اب نداره؟ یعنی ستاره همجور ستاره گفته، یعنی یه اگر بی خوده، مثلی که گفته که کسی که این سه کار رو انجام بدهد کفاره براش واجب می شود، هیچ فرق نمی کنه بگه کسی که این سه کار رو انجام بدهد کفاره براش واجب می شود، حالا او با سه کار رو انجام بدهد، بحث عدد مفهوم عدد رو هم بررسی می کنیم. همینجوری بیاد بگه این کار رو انجام بده کفاره واجبه، یه دلیل دیگه بیاد بگه این کار رو انجام بده کفاره واجبه، دلیل سوم بگه که این کار رو انجام بده کفاره واجبه، با دلیلی که بیاد بگه که هر کسی این سه کار رو انجام بدهد کفاره براش واجب می شود. شما میفرمایید فرقی نمی کند، خب اب نداره، هر جور خودتون از جمله شرطی استفاده میکنید، ولی اونایی که قائلن به اینکه جمله شرطی مفهوم دارد، بیانشون اینه. پس میگن این موضع فرض و تقدیر رو اثبات میکنه، تلازم را از نسبت و ربط بین دو تا جمله میفهمیم، فاعلیت رو ثابت میکنه، اطلاق واوی علت تامه رو ثابت میکنه. آیستدی رو مطرح نمیکنه چون از اول برخلاف اون محشینی که علت تامه رو گذاشتن، آیستد تو حلقه ثانی هیچ جا تامه بودن رو پیش نمیکشن، انحصار بودن رو هم با اطلاق عوی درست میکنن. خب آقا این قسمت رو درست کردی، لزوم علی انحصاری رو درست کردی، ولی این یک رکن و یکی از ارکان ضابط مفهوم بود. شما باید اثبات بکنی که سنخ الحکم هم مقید شده است، نه شخص الحکم. اثبات این تو جمله شرطیه بسیار راحته، در مفاد جمله جزا که اکرمه و هیئت جمله جزا چی میگیریم؟ اطلاق میگیریم، درست شد؟ میگیم که حکم مقید، حکم خاص، چون شخص الحکم یه حکم خاصیه دیگه، حکمیه که به ملاک و نکته خاص بیان شده باشه. میگیم مولا اکرم گفته وجوب، اطلاق میگیریم، میگیم آقا طبیعی وجوب است، نه یک وجوب خاص، نه یک وجوب مقید، نه یک شخص الحکم، اطلاق میگیرن در مفاد جمله جزا. فاکرم شما میخواهید بگید وجوب مقید شده دیگه، وجوب رو هم از هیئت اکرم، از نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید استفاده کردید، ازش اطلاق میگیرید، میگید آقا طبیعی نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، نه نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید خاص، حکم رفته روی طبیعی، اطلاق گیری میکنید از مفاد هیئت، میگید یه شخص خاص یک وجوب مقیده به قید خاص و مثلا وجوب به ملاک فقر، وجوب به ملاک هیچی نداره، مطلق اکرام، میگه مطلق وجوب اکرام زید، اکرم هوها وجوب اکرام زید، مطلق وجوب اکرام زید مقید است و من محصور است در یه علت تامه. علت تامه چیه؟ مجیء زید. مجیء زید نباشد وجوب اکرام زید نیست، نه وجوب اکرام خاص و مقید. بفرمایید.
بفرمایید.
حالا تو مفهوم وس توضیح میدیم. اونجا به خاطر که اکرم اونجا اصلا مقید به فقیر شده دیگه، رفته روی شخص حکم برای فقیر. خب مطلق حکم وجوب نیست، ولی اینجا میگه وجوب اکرام زید، مطلق وجوب اکرام زید. وجوب اکرام زیدی که فقیر است نه، وجوب اکرام زیدی که مجیع است نه، وجوب اکرام، چون اینها مطلق وجوب دیگه، نه حتی وجوب اکرام زید در حال مجیع، مطلق وجوب اکرام مقید است به فرض مجیع زید، مطلق، هیچ قیدی هم درش نیامده. تو اکرم الفقیه شما نمیتونی کار رو بکنی، چون هیئت اونجا خودش مقید به یه قید خاص شده. پس رفته روی شخص الحکم. بفرمایید. آره دیگه، مقیده دیگه، یه قید اضافه داره دیگه. سلخ حکم تا ایاتون باشه، ما گفتیم ما حاصل اطلاق چیه؟ ما حاصل اطلاق چیه؟ بگید. نه، عدم القید یعنی که حکم رفته روی چی؟ رفته روی طبیعی. اصلا بحث کردیم دیگه، آیسا تصریح کردن. ما حاصل اطلاق یعنی ماهیت مهمله، یعنی حکم رفته روی طبیعت. حالا این طبیعت قابل صدقه بر افراد مختلف است. اصلا لازمه ابتدای اطلاق همی بود. اطلاق یعنی طبیعی، یعنی که ماهیت مهمله. ماهیت وجوب اکرام، ما بیشتر از این چیزی نمیخوایم دیگه. حکم رفته اطلاق گیری میکنیم، میگیم حکم رفته رو ماهیت وجوب اکرام، هیچ قید اضافه ای ندارد، مقید به این فرد و این فرد و این فرد و این شخص و این شخص و این شخص نشده است، ماهیت طبیعت. بفرمایید. نه، مقید شده. چی مقید شده؟ مقید شده به نحوی که او علت منحصرشه، علت منحصرش مجیء زیده، ولی یه شخص مقید شده یا طبیعی مقید شده؟ اکرم الفقیر به خاطر که اونجا خود هیئت مقیده، اونجا خود، اینجا علت حکمه. خوب توجه داشته باشید، تو انجا ازیدون فاکرمه، چیزی که در جزا آمده اونجا میشه که هیئت مستقله، یعنی کل مفاد جزا مقید میشه به کل مفاد شرط. درست شد؟ کل تو اینجا کل مفاد جزا، چون دو تا جمله مستقله، یه اکرم داریم میگه آقا مفاد اکرم هر چی هست، این مفاد اکرم مقید شده به مجیزه. مفاد اکرم چیه؟ طبیعیه. ولی تو اونجا تو اکرم الفقیر یه جمله است، نمیتونی بگی آقا طبیعی اکرام مقید شده به فقیر دیگه. نه دیگه، هر همو اول مولا اکرام رو به فقیر، فقر هم به عادل مقید کرده دیگه. خود همون حکم در همون مدلول یک جمله مقید شده، ولی اینجا اول باید کل مدلول این جمله رو معین کنی، بعد میگه کل مدلول جمله با جمله شرطیه مقید شده به مجیء زید. مدلول جمله جزا چیه؟ مطلق و سنخ وجوبه. سنخ وجوب مقید شده به مجیء زید. ولی حالا توضیح میدیم، تو اکرم الفقیر العادل اینجا شما نمیتونی بگی اکرم یه هیئت داره بعد او هیئت اکرم به فقیر مقید شده. چرا؟ بخاطر که از همین اول همین هیئت یه هیئت سه طرفیه، یعنی هیئت اکرم یه هیئتی که دلالت میکنه بر نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه شما به سمت اکرام برای فقیر، یعنی فقیر جزء همین هیئته، جزء خصوصیات خود همین هیئته، یه چیزی نیست که بعد از خارج آمده باشه اضافه شده باشه. شما بدون اینکه فقیر رو در نظر بگیری اصلا نمیتونی هیئت اکرام رو، اکرم رو تصور کنی. ولی تو اکرم های اینجا چرا؟ شما اکرام زید رو تصور میکنی، بعد کل مدلول این جمله که یه فرضیه که وجوبه، حالا این که گفتم 4-5 تا قول اینجا وجود داره، این 4-5 تا قول اکثرا توی تحلیل خود همین وجوبه هستا، که وجوبه به حمله شایعه، مفاد اکرم چیه، ولی توی اختلافی ندارن. اختلاف اساسی اینجا دو تا اختلافه، یه اختلاف اینه که آقا حکم رفته روی ماده یا رفته روی هیئت دیگه. حالا دعوای اساسی اینجا روی هیئت، روی تحلیل دقیق اون چیزی که توی هیئت اتفاق میفته. ولی واسه فکر نکنید اینجا خیلی اختلاف وجود داره. فرض کنید ما مفاد هیئت رو گرفتیم وجوب، دقیق ترین و عرض کنم خدمت شما مهمترین نظرم همینه. حالا یه مقدار تو تحلیلاش با هم دیگه اختلاف داره. خب حالا حکم رفته روی وجوب، مفاد این اکرم قبل از اینکه، چون دقت کنید ها، چون این ربطی که ایجاد شده بین دو تا جمله ایجاد شده دیگه، قبل از اینکه ربط بین دو تا جمله رو در نظر بگیرید، خود جمله رو مفاد رو تحلیل کنید. مفاد جمله اکرم چیه؟ مفاد اکرم وجوبه. شخص وجوب یا طبیعی وجوبه؟ طبیعی وجوبه. طبیعی وجوب که ثابت شد دیگه مشکل ما حله. طبیعی وجوب مقید شده به مجیء زید، به چه نحوه تقیدی؟ به نحوه تقید لزوم علیه. خب پس وقتی این قید وجود نداشت، این طبیعی وجوبم که مفاد جزایی چی میشود؟ منتفی می شود. برخلاف اکرم الفقیر العادل، شما نمیتونید بگید آقا خب ما اکرم رو ابتدا هم بیایم در نظر بگیریم، بگیم طبیعی اکرام است و طبیعی اکرام مقید به فرق شده است. نه، این همش یه جمله است، همه نسبتای توش باید در نظر بگیری. در واقع بین هیئت یک نسبت داره با فقیر، فقیر هم یه نسبت داره با عادل. پس بنابراین از هم اول خود همین مفاد هیئت مقید شده است به فقیر عادل. حالا بفرمایید. نه، ابتدا و انتهایی ندارد، کل جمله یک جاست. حالا یه اختلافیه، ولی خب یعنی در واقع ناقصه میشن. خب توی جمله شرطیه این مسلمه که دو تا جمله تامه که هیئت میخواد اینها رو ناقص کنه. یعنی جا زیدون جمله تامه، اکرم زیدن هم جمله تامه. این و این هیئت میخواد دو تا جمله تام رو، دو تا مفاد تام رو تبدیل کنه طرفین نسبت قرار بده. حالا این یه دعواییه که طرف جمله شرطیه از نسبت خالی، از نسبت خالی نیست. وقتی شما میگی اذا طلعت شمس فن نهار و موجوده، الان میخوای اخبار رو هم بدی یا نمیخوای اخبار بدی؟ یعنی میخوای اخبار بدی از وجود نهار در فرض وجود شمس. این جمله اصلا جمله اخباریه نیست، ما به این کار نداریم. حالا اصلا اگه دعوا ما بگذاریم، ولی بالاخره همین نسبت بنابر مبنای شما که نسبت ناقصه، ولی بالاخره هیئت تامه بوده که این میخواد ناقصش کنه. اول ببینیم این دو تا مفاد چی دارن میفهمونن، تا بعد این هیئت جمله بیاد دو تا تبدیل به دو جمله ناقصه کنه. مفاد ده اکرمو که در نظر میگیرید میگه طبیعی وجوب. مفاد این چیه؟ مجیء زید. میگیم طبیعی وجوب متوقف است بر مجیء زید. یعنی اینجوری نیستش که دو تا جمله جمله ناقصه باشن بعد هیئت بر سر اینها در بیاد. اینجوریه؟ یعنی مجیء جا زیدون و اکرم ها خود به هیئت ناقصه هست که بعد این بر سرشون در میاد، یا این بر سر دو تا جمله تام در میاد تبدیلشون به جمله ناقصه میکنه. پس اول بعد ببینیم مفاد این چیه، مفاد این چیه، بعد این جمله چه بلایی سرشون در میاره. بفرمایید. بفرمایید. خب میتونه بگه از شکل دیگری استفاده کنه، از اکرم الفقیر العادل استفاده کنه. ای که این ساختار توانایی ندارد، ای که من نمی کند. مثل که شما بگه آقا اصلا این جمله شرطیه، مولا اگر بخواد لزوم علی انحصار رو استفاده نکنه نمیتونه این رو به جمله شرطیه بفهمونه، از ساختار دیگه استفاده بکنه. علاوه بعدی که همینجا هم میتونه بگه، میتونه بگه که فاکرمه به اکرام خاص، فاکرمه به اکرام مخصوص به مجیء زید. چه اشکال داره با همین توصیدای توضیحی که ما میگیم به شخص الحکم؟ خوبه اصلا لفظش فاکرمه به شخص الحکم خوبه گفت دیگه. حائر نداره، من درآوردم. مولا هر جور میخواد همین من درآورده من تصور کنه، همون تصور ذهنیشو بیان کنه. خوبه؟ خب نه، ماها که داریم از این سیاق عرفی استفاده میکنیم دیگه. نه، به فقیر برمیگه، نه عرف به فقیر عادل برنمیگه. یعنی که انجا ازیدون حکم رو برمیگردنه به زیدون الجایی، انجا ازیدون فاکرم هم. همین مثال من هیچ گیری نداره. شما رفتی اون مثال دیگه زدی بعد خراب میکنی. او که اگه میشه اینجا هم تطبیقش کن. انجا ازیدون فاکرم هم یعنی میگه هم میخوره به زید یا میخوره به زیدون الجایی. این همه این کلاس اگه یه نفر به شما هم خوان شد
این تحلیل شما فقط در همین یه مثال جواب میداد.
چی؟
درسته، بعد
تو مثال دیگه هم هست. این منبهی که شما اونجا اشتباه میکنید. انکان الفقیر و عادلا فاکرم ها به عرف بگی، میگه فاکرم چه کسی را؟ میگه فقیر را. چون اصلا عدالت رو شرط و قید داره میدونه، خارج از موضوعه. شما جزء موضوع داره میگید. میگه انکان الفقیر و عادلا، یعنی که عدالت قید برای وجوب اکرام فقیر. عرف همجوری میفهمه، یعنی عرف انکان الفقیر و عادلا فاکرم ها میگه حکم رفته روی وجوب اکرام فقیر عادل. میگه خب پس میگفت اکرم الفقیر العادل، چرا خودت رو پیچوندی دیگه؟ چرا از این جمله انکار؟ یعنی شما میفرمایید تر حرفتون اینه که هیچ تفاوتی احساس نمی کنید بین انکان الفقیر و عادلا فقر، یعنی به بچه بگی که اگر 20 بگیری برای چرخ میخرم، یا در فرضی که به جمله وصفیه بگی نگه اگر چرخ 20 بگیری، میگه برای بچه‌ای که 20 بگیره چرخ خریده میشود. این دو تا جمله فرق نمیکنه؟ یعنی که بین جمله وصفیه، اگر ادعاتونه که دوتا فرق نمیکنه، تفاوتی نمیفهمید، من اینا داره مثل خیلی که قاله که جمله شرطی مفهوم ندارد، قاله جمله شرطی مفهوم ندارد، لیسا آزا اول و قارورتن کسرت الاسلامی، هیچ مهم نیست. حالا بالاخره این همه حق را آمدن زیر پا گذاشتن، شما یه حق هم زیر پا بذارید، به مشکلی برده بخورید. بفرمون با خاطر که این جمله مستقل، ما نمیگیم هیئت مستقله، میگیم اون چیزی که ربطی که برقرار شده اونجا، ربط برقرار شده بین مفاد اکرام و مفاد این جمله، درسته؟ مفاد فاکرم هو ربط برقرار کردید بین مفاد مجیء طلوع خورشید و مفاد النهار موجوده، درست شد؟ میگید اذا جاء زیدون فاکرم هو، یعنی مفاد اکرم هو متوقف است بر مفاد انجا زیدون، درست شد؟ خب حالا ببینید پس مفاد اکرم هو رو تحلیل کنید ببینید چیه. مفاد اکرم هو طبیعیه، این طبیعی حکم رو مقید کردید به مجیء زید، ولی در اینجا اینجوری نیست که یک اکرم داشته باشیم یک الفقیر العادل، نه، خود اکرم یه هیئتیه که چند طرفیه. من اینا رو قبلا توی مفاد هیئت خوب باز کردم دیگه، گفتم ممکنه یه فعلی لازم باشه، یه فعلی متعدی باشه، یه فعلی دو مفعولی باشه، اونایی که دو مفعولین در واقع یه رابطه چهار طرفیه، اینجا یه رابطه سه طرفیه، یه رابطه سه طرفیه بین مفاد هیئت که وجوبه و اکرام و فقیر. پس فقیر جزء مفاد همین رابطه است، نمیتونه جدا کنه بگه آقا وجوب مطلق بعد مقید شده به فقیر، نه، اصلا حکم رفته روی نسبت ارسالی وجوبی که تعلق گرفته، وجوب اکرامی که تعلق گرفته به فقیر. پس این وجوب فقیر رو این جمله داره میرسونه، خود وجوب مقید شده به فقیر، نه مطلق وجوب. ولی اینجا نه، یه فاکرمی داری، یه اکرم مستقلی داری، از یه اکرم مستقل اطلاق گیری میکنی، بعد میگی مفاد این جمله که طبیعی وجوبه مقید به مجیء زید شده. دو تا جمله مستقله، دو تا هیئت و ربط مستقله. به تعبیر ثالث ربط قیدی ربط خود جمله اکرم نیست، ربطیه که هیئت جمله شرطیه میاد بعد برش تحمیل میکنه، ولی ربط قیدی اکرم الفقیر ربط خود همین تک جمله است، ربط خود هیئته، هیئت ابتداییهی که خود اکرم دارد. فعل اکرم یک ربط چند طرفی دارد، یه ربط دارد به ماده، یه ربط هم دارد از این طرف به موضوعش، درست شد؟ ولی اینجا نه، یه جمله مستقله، اونم یه جمله مستقله، از خارج یک ربط به هیئت ثالث میاد. الان اینجوری بگم، جمله فاکرم انجا از ایدون، کل این جمله چند تا هیئت تو شما میبینید؟ هیئتاشو بر به شما سه تا. این جمله چند تا هیئت داره؟ یا نهایتش بگید دوتا، یه هیئت ناقصه هم بگید اینجا داره، هیئت‌های ناقصه‌شو بذارید کنار، ولی اینجا یه هیئت واحده، ولی اینجا سه تا هیئته، یه هیئت، یه هیئت، یه هیئت. لذا تمام اطلاقای توی هیئت سر جای خودشه، اطلاقای این هیئت هم سر جای خودشه، بعد ربطی که این هیئت هم بر این دوتا عارض میشه و ایجاد میکنه سر جای خودشه. درسته که ما گرفتیم طبیعی وجوب اکرام زید، این اکرام زید طبیعی وجوب اکرام زید، خوبه؟ ایش که ما همجوری گفتیم طبیعی وجوب اکرام زید مقید است به مجی نه دیگه، عید آمده نداره، هو میخوره به زید، آره دیگه هیچ زید آمده نداره، خرابش کردی. خب عبارت بخونم، ساعت بعدم برای جواب هست، مگر حتما هر روز تلف یکی دو اجازه می تمامش کنم. مفهوم شرط من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجمله الشرطيه، از مهمترین جمله هایی که بحث شده که آیا این جمله مفهوم دارد یا ندارد جمله شرطیه است. اگه میخواید تشریف ببرید که خدمتتون هستم، اگه سوال دارید بعد جواب میدم. ولا شک فی دلالت على ربط الجزائب الشرط، شکی نیستش که این جمله دلالت میکند بر ربط جزاب شرط. حالا میخوایم ببینیم کیفیت این ربط چه ربطیه. و ان وقع الاختلاف فی الدال على هذا الربط، اختلاف شده که چی داله بر این ربطه. فالرأی المعروف، معروف قدما میگفتن که ان ادات الشرط هی الدال على الربط وضعا، میگه همین ان دلالت میکند بر ربط لزوم انحصاری. و خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی، محقق اصفهانی مخالفت کرده، گفته از ذهب الى ان الاعداد موضوعه لافاده ان مدخولها ای شرط قد افترض. ایشون میفرماید دلالت میکند که مدخولش موضع فرض و تقدیر قرار گرفته است، همین رو بیشتر نمیفهمونه. و قدر على نهج الموضوع في القضيه الحقيقيه، و در نظر گرفته شده و در تقدیر گرفته شده از شرط، به مانند همون موضوع در قضیه حقیقی گفتیم مفروض الوجود و مقدر الوجود است. و اما ربط الجزاء بالشرط و تعلیقه علی، اینکه جزاء مرتبط به شرط، جزاء معلق بر شرط، فهو مستفاد من هيئه الجمله، از هيئت جمله شرطیه استفاده می شود. و ما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط، و اون ترتیبی که بین جزا و شرط وجود دارد از او استفادهش میکنیم. و علا ای حال یتجه البس حول ما اذا کان هذا الربط المستفاد من الجمله شرطیت بین الجزاء و شرط یفی به اثبات المفهوم اولا. بحث رو باید به سمت این پیش ببریم که این ربطی که از جمله شرطی استفاده میکنه میشود میتواند و کافیست و وافیست به اثبات مفهوم، یعنی میتواند لزوم علی انحصار رو اثبات بکند اولا. و فی هذا المجال نواجه سوالین علی ضوء ما تقدم من الضابط الاثبات المفهوم. دو تا از چیز رو باید اثبات کنیم. الاول هل المعلق طبیعی الحکم او شخصه، طبیعی حکم معلق شده یا شخص حکم معلق شده. و ثانیا هل یستفاد من الجمله ان شرط علت منحصره للمعلق اولا. باید ببینیم شرط علت منحصره جزا هست یا نه. و فی ما یتصل به سوال اول یقال عادتا، همین حرف میزنن به ان المعلق طبیعی الحکم للشخص. چرا؟ و ذالک به اجراء الاطلاق و قرینه الحکمه فی مفاد هیئت جمله الجزا. فاکرمه در موردش اطلاق میگیریم، فان مفادها هو المحکوم علیه بالتعلیق. مفاد جمله جزا، کل جمله جزا، او چیزیه که معلق شده است، حکم شده است که باید معلق باشد. و مقتضی الاطلاق انه لوحظ به نحو طبیعی لا به نحو الشخص. اطلاق میگوید طبیعی وجوب اکرام زید معلق شده است. پس ففی جمله اذا جاء زید فاکرمه نسبت بالاطلاق ان مفاد اکرم طبیعی الوجوب المفاد به نحو المعنى الحرفی و نسبت الارسالیه. هم طبیعی نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید اینجا قرار داده شده که ماحصلش میشود وجوب اکرام زید. و فی ما یتصل به سوال ثانی، حالا که ببینیم آیا لزوم علی انحصاری را از کجا استفاده میکنیم. قد یقال گفته میشود که ان عدات الشرط موضوعه لغتا للربط العلی الانحصاری بین الشرط والجزا. این آیست بالا گفتند دیگه، دوباره تکرار کردند. بعضی‌ها گفتن خود این وصف شده است برای لزوم علی انحصاری، گفتیم که این اشکال شده برشون. ولیکن یورد علی ذلک عادتا، بعضی آمدن گفتند اینو در ضمن بحث اشاره کردم، اگر بگیم این لزوم علی انحصار رو میفهماند، خب باید استعمالش در مواردی که لزوم علی انحصاری نیست استعمال مجازی باشد، ولی بنابر اون مبنای دیگه مجاز نمیشه، نهایتش چیه؟ اطلاق ندارد دیگه. خب ولکن یورد علی ذلک عادتا به انها لو کانت موضوع علی هذا النحو لازم ان یکون استعمالها فی مورد کون الشرط علتا غیر منحصره مجازا. باید بگیم در موارد استعمالش در مواردی که شرط علت منحصره نیست، باید بگیم استعمال مجازیه و هو خلاف الوجدان. ما در موارد علت غیر منحصره وقتی این رو استفاده میکنیم هیچ احساس مجازی نمیکنیم. و من هنا اتجه القائلون بالمفهوم، اونایی که قائل به مفهوم بودن روی آوردن به یک دعوا و ادعای دیگری، گفتن ان اللزوم مدلول وضعی للادات. آمدن گفتن، البته آیستن اینجا میفرماین که لزوم رو گفتن ملول وضعی عداته، من اون مبنای صحیح‌تر رو گفتم که تلازم رو از مفاد جمله میفهمیم، همون حرف اصفهانی که این وضع شده است برای اینکه موضع شرط و تقدیر قرار داده شده. حالا مهم نیست دیگه، آیستن اینجا میفرماین ادهی قائل شدن که چون خیلی اینجا اختلاف مبنایه، میگن لزوم مدلول وضعی عدات. حالا یه قولم همه که من عرض کردم که بگیم این فقط همون حرفی که اصفهانی میزد موضع فرض و تقدیرش رو استفاده میکنه، تلازم شو از این هیئت جمله میخوایم بفهمیم. ولی علیه مستفادتون من تفریع الجزاء على الشرط بالفا. علیت از کجا فهمیدیم؟ علیت رو از این فهمیدیم که فا آمده است میگوید که او که هست پس، پس یه رابطه پسی وجود داره دیگه بین دو شیئی که معلولین لعلت ثالثه هستن، رابطه ترتبی وجود نداره، پسی وجود نداره، یه ترتبه. و حالا اینا اینجا آیه صد مطرح نمی کنن دیگه، بعدن خودتون خواهید خون که ترتبی که اینجا وجود داره ترتب زمانی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون بین تحقق علت و تحقق معلول ترتب زمانی وجود ندارد دیگه. تا علت به وجود میاد در همه آن معلول هم وجود میاد. پس این ترتب چه ترتبیه؟ احسن، ترتب رتبیه. یعنی رتبه شرط مقدمه دیگه. پس ایفا و پس و ترتب رو باید یه نحوه ترتب بگیرید. ترتب زمانی که نیست، ترتب چیه؟ ترتب رتبی. ترتب رتبی هم که همین معنای علیته دیگه. خب و العلیه مستفادتون من تفریع الجزای علی الشرط بالفاع ثابت حقیقتا او تقدیرا. چون جمله شرطی حتما یک فاعی دارد، حالا یا فاش حقیقتا آمده است در جمله یا در تقدیر است دیگه، یا در تحقیق موجود است یا در تقدیر است. پس بنابراین از فاعلیت رو استفاده میکنیم چون یک نحوه ترتب رو میفهمونه. و اما الانحصار دیگه تامه بودن و آیه صد چون از اول ادعا نکردن بیان نمیکنن. اونایی که غالب تامه بودن رو گفتیم با چی میفهمونن؟ با اطلاق واوی. و اما الانحصار فیثبت بالاطلاق. چرا؟ اذ لو کان للشرط بدیل یتحقق عوضا عنه فی بعض الاحیان. اگر شرط یک بدیلی داشته باشد که در عوض این شرط اون یکی محقق می شود در بعضی از احیان، لکان لابد من تغییر شرط المذکور فی الجمله به ذالک البدیل به حرف او و نحوها. در این صورت باید شرطی که در جمله آمده است به اون بدیلی که آمده است، یعنی اون علت دیگر، باید به حرف او و مانند آن مولا چه کارش بکنه؟ حتما اون رو عطف بکنه. بگه زمانی که این باشد یا این باشد معلول محقق می شود، جزا محقق می شود. فیقال و مثلا می گوید انجا زیدون او مرزه فاکرمه. اگر زید آمد یا مریض شد تو اکرامش بکن. فحیث لم یذکر ذالک و القی الشرط مطلقا. چون همچی اتفاقی نیافته و اون قید نیامده و شرط به صورت مطلق گفته شده، ثبت به ذالک عدم وجود البدیل و هو معنی الانحصار. ثابت می شود که بدیلی وجود ندارد و این معنای انحصار است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و